بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. عرض کردیم که قبل از ورود به بحث براءت، اموری رو به عنوان مقدمه باید ذکر بکنیم. در بحث گذشته دو امر رو بیان کردیم. امر سوم این است که ما در کلمات متأخرین از بعد از عرض میکنم زمان مرحوم وحید بهبهانی به بعد، این تقسیم رو در علم اصول ملاحظه می کنیم. حالا ممکنه قبل از زمان وحیدم در بعضی از کلمات باشه، اما مسلم در قدرت الاصول مرحوم شیخ، در معارج مرحوم محقق، در از ذریعه مرحوم سید مرتضی نمی بینیم. و اون تقسیم حکم به حکم واقعی و ظاهریه. ما در این امر سوم باز ابتداعاً یه تعریفی از حکم واقعی و ظاهری رو ذکر میکنیم و بعد دنبال این هستیم که آیا این تقسیم درستیه و آیا ما در مقابل حکم واقعی یک حکم دومی به عنوان حکم ظاهری داریم، یا اینکه این عنوان یه عنوان صحیحی نیست، یه عنوان مسامحیه. اما تعریف حکم واقعی همونطوری که دیروز اشاره کردیم، حکم واقعی الحکم المجهول للموضوعات بالملاحظة الاولیه، اون حکمی که برای موضوع جعل میشه به ملاحظه خود موضوع و دیگه عنوانی به عنوان جهل یا شک در موضوع او اصل نمیشه. نماز به عنوان خودش واجبه، روزه به عنوان خودش، اون حکمی که برای موضوع به عنوان خود موضوع جعل می شود به جعل اولی و در اون موضوع شک در اون حکم اصل نشده، اون رو ازش تعبیر میکنن به حکم واقعی. و چه بسا این تعبیر دقیقتر هست که حکم واقعی اون حکمی است که نسبت به علم و شک علی سویه، یعنی شارع حکم را برای این موضوع قرار داده. اهم از این که مکلف علم به این حکم پیدا بکند یا شک در این حکم داشته باشه. شارع نمیگه اگر شما جاهل به وجوب صلات بودید وجوب صلات برای شما جعل نشده. شارع نمیفرماید اگر شما شک در وجوب جهاد داشتید وجوب جهاد برای شما جعل نشده. خصوصا در این احکام قضاییه، احکامی که در باب حدوده، در باب دیاته، بسیاری از اینها این احکام جعل شده و علم و جهل مکلف نسبت به این احکام فرقی درش نیست. خب این تعریف حکم واقعیه و این تعریف رو خوب در ذهن شریفتون داشته باشید، خوش کار دارید. میایم سراغ حکم ظاهری. میگوین الحکم المجعول للموضوعات من حیث الجهل بالحکم الواقعی، من حیث شک فی الحکم الواقعی. حکم ظاهری اون حکمیست که برای یک موضوعی جمع شده، اما به لحاظ این که شما نسبت به حکم واقعی این موضوع شک دارید، یعنی معناش این است که شارع در فرضی که مکلف نسبت به حکم واقعی شک دارد، یه حکم دومی رو جعل کرده، بهش میگیم حکم ظاهری. چرا بهش میگن ظاهری؟ لکون هل معمول بهی فی ظاهر، چون ظاهرن به این عمل میشه. بالاخره وقتی کسی حکم واقعی را نمیداند به چی عمل میکنه؟ به چی ظاهرن عمل میکنه؟ و همین حکم ظاهری عمل میکنه. حالا در بعضی از کلمات آمده که به حکم ظاهری میگن ظاهری، چون در موضوع شکه. این تعریفشه، این وجه تسمیهش نیست. وجه تسمیهش این است که لکونه المعمول بهی فی ظاهر. پس ما وقتی شک که در یک حکم واقعی پیدا میکنیم و اون حکم واقعی رو به دست نمیاریم، شارع میاد برای ما حکم ظاهری جعل میکنه. خب این تعریف اجمالی این دو هاست. اون وقت اجازه بفرمایید به دنبال این تقسیم آمدن چند مطلب در کلمات وجود داره که عرض کردم اینا عمدتاً شاید حالا به احتمال خیلی قوی باز آقایون خودشون هم تفحص بکنن، از زمان بعد از فاضل مازندرانی و بعدش هم وحید بهبهانی این عناوین آمده. اون جایی که ما یک دلیلی برای حکم واقعی پیدا می کنیم بهش میگیم دلیل اجتهادی، اونجایی که یک دلیلی برای حکم ظاهری پیدا می کنیم بهش میگیم دلیل فقاهتی. و فرقی بین مجتهد و فقیه و قاضی و حاکم شرع، اینا تمام عناوین واحدن اما به اعتبارات مختلفه. اگر به حکم واقعی برسن بهش میگن مجتهد، به حکم ظاهری برسن بهش میگن فقیه. این تعبیر ظاهرا در کلمات خود وحید بهبهانی هم آمده، بالقیاس الی الاحکام شرعیت الواقعیه بهش میگیم مجتهد. چرا حالا برای اون تعریفی که در اجتهاد آمده، استفراغ الوسع لتحصیل الظن به حکم شرعی؟ این مطالب رو شما دیگه در اصول الفقه و رسائل و اینها هم آقایون دیده باشید، فقط یه اشاره ای دارم میشین میکنم. چون در اجتهاد استفراغ الوسع لتحصیل الظن دل حکم شرعیه و این حکم شرعیه در تعریف اجتهاد مراد حکم واقعیه، لذا اونجایی که کسی دلیل برای حکم واقعی پیدا کرد بهش میگن مجتهد. اما چون در تعریف فقه آمده هو العلم بالاحکام شرعیت الفرعیه ان ادلت هم تمثیلیه، و اونجا تصریح کردن که مراد از این احکام اهم از احکام واقعیه و ظاهریه، لذا کسی که دلیل برای حکم ظاهری پیدا میکنه بهش میگن دلیل فقاهتی. به این دلیل عنوان دلیل فقاهتی گفته میشه. به دنبال این باز وقتی ما در کلمات اصولیین، مخصوصا همین اصولیین بعد از مرحوم شیخ انصاری مراجعه میکنیم، اینها باز یک تغییر و تحولهایی و یه اختلافهایی در تعابیرشون وجود داره. مثلا که حالا مجموعاً میتونیم بگیم سه تا نظریه وجود داره. برخی از کلماتشون استفاده میشود که اونجایی که ما به دنبال یک حکمی که از ادله ظنیه معتبره شرعی باشه، اگر یک حکمی از دلیل ظنی معتبر، اونم شرعی نه عقلی، اینو بهش میگن حکم ظاهری. برخی وقتی میخوان حکم ظاهری رو تفسیر بکنن، حالا اون تعبیر اول این بود که به لحاظ اینکه حکم ظاهری در موضوع شک عقد شده، اما در این بیان میگوین اگر یه دلیلی آمد دلالت بر یک حکم عرض میشود کرد و این دلیل دلیل ظنی معتبر شرعی بود، مثل خبر واحد مثلا که شارع آمده خبر واحد رو حجت قرار داده، این رو ازش تعبیر میکنن به حکم ظاهری. و این صغرا و کبرا که معروف و از معالم در ذهن شریف و آهارون هست، هازا ما ادا الیه زنی، مجتهد میگه این حج اون چیزیست که زن من به او رسیده. هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله فی حقی، هر چیزی که زن من رو برسه حکم خدا در حق من هست، فهادا حکم الله. اینم باز حکم ظاهریه، فهادا حکم الله، نه این حکم واقعی، یعنی تصریح کردن آقایون این رو. و میگوین با این صغرا و کبرا مجتهد علم پیدا میکند به حکم ظاهری. اگر یه روایتی الان آمد گفت نماز جمعه واجبه، مجتهد میگه هازا ما ادا الیه زنی و کل ما ادا الیه زنی فهو حکم الله فی حقی فهازا حکم الله. علم پیدا میکند مجتهد به این حکم، و این رو هم ازش تعبیر میکنیم به علم به حکم ظاهری. پس ببینید ما وقتی برخی از کلمات رو میبینیم که این دو تا مطلبی که الان عرض کردن، یکی این که تصریح کردن اگر یک دلیل ظنی معتبر شرعی بر یک حکمی بود، حکمی که از دلیل ظنی معتبر شرعی استفاده میشه بهش میگن حکم ظاهری، و این صغرا و کبرا در کلمات اصولیین فراوان. خب این از یک طرف. از طرفی وقتی میایم در کلمات مرحوم شیخ در رسائل، اونهایی که در کلام شیخ در رسائل خیلی دقت کردن، میگن شیخ برای حکم ظاهری چند تا اصطلاح داره؟ یادتون هست؟ احسنتون، دو تا اصطلاح داره. یک اصطلاح شیخ می‌فرماید اون حکمی که مستفاد از خصوص اصول عملیه بهش بگیم حکم ظاهری، برای اینکه اصول عملیه در موضوع شک عرض شده. شما این اصول عملیه اربعه را جایی جاری میکنید که شک به حکم واقعی دارید، اما خبر واحد در موضوعش شک اصلا نشده. در خبر واحد شما شارع نمیاد بگه اذا شککتن به وجوب صلات الجمعه فعلیک العمل به هذا الخبر، نه. در موضوع عمل به خبر واحد شک اصلا شده. این یک اصطلاح که شیخ انصاری اهل الله مقامه الشریف میاد حکم ظاهری رو اختصاص به اصول عملیه میده. اصطلاح دوم یه معنای اهمیه. شیخ میفرماید حکم مستفاد از امارات باز مثل خبر واحد، مثل بیانه، مثل شهرت، اگر شهرت رو قبول کردی. میفرماید حکم مستفاد از امارات و از اصول عملیه هر دو رو ما بشونیم حکم ظاهری. حالا آیا این نسبت به مرحوم شیخ درست یا درست نیست؟ آقایونی که میخوان بیشتر مراجعه کنن و تحقیق کنن، یه مراجعه به حاشیه مرحوم حاشیانی بحرالفوائد جلد چهارم صفحه 200 به بعد داشته باشید، اونجا ایشون یه حرفی داره. پس تا اینجا ما الان چی گفتیم؟ تعریف حکم واقعی و ظاهری رو گفتیم. برای حکم ظاهری میگیم آقا بعضی ها میان فقط نگاه به تعریف میکنن، بعضی ها میان میگن ببینیم دلیل چیه، اگر دلیل یک دلیل ظنی معتبر شرعیه ما به اون حکمی که از دلیل ظنی معتبر شرعی استفاده میشه میگیم حکم ظاهری. و اینم اصطلاحی که مرحوم شیخ داره. و همینجا این نکته هم عرض بکنم، سه تا عنوان در کلمات اصولیین و فقها هست: عنوان دلیل، اماره و اصل. دلیل اهم از این دو تاست، یعنی هم به اماره میگیم دلیل، هم به اصل میگیم دلیل. عنوان دلیل عنوان اهمی رو داره. عنوان در تعریف اصل بعضی رو تفریح به این کردن، میگن الدلیل الدال علی الحکم ظاهری الغیر الملحوظ فیه الکشف الظنی عن الواقع. اون دلیلی که دلالت بر یک حکم ظاهری میکنه اما در این دلیل لحاظ کشف از واقع مطرح نیست. در اصول عملیه ما کاری به واقع نداریم، فقط وظیفه عملیه. این دلیل دال بر این حکم ظاهری رو شویم اصل. حالا اماره چیه؟ الدلیل دال علی الحکم الواقعی بالکشف ظنی، اون دلیلی که برام حکم واقعی رو میرسونه اما به کشف ظنی، بهش بگیم اماره. و عنوان دلیل یه عنوان اهمیه، تمام اینها رو شامل میشیم. البته باز در خود کلمه دلیلم بعضی ها خواستن منحصرش بکنن به حکم واقعی، اما این درست نیست. دلیلی عنوان عام می‌داره. و باز بعضی ها اماره رو خواستن منحصر کنن به موضوعات خارجی، بازم این هر حرف درست نیست. اون خبر واحدی که میاد برای ما یه حکمی بیان می‌کنه، اون هم برای ما چیه؟ اماره. اماره اختصاص به موضوعات خارجیه نداره. خب تا اینجا یه خورده اصطلاحات رو گفتیم، اما بحثی که ما میخواییم داشته باشیم اینه، و این بحث در کلمات به این نحوی که ما میخواییم عرض بکنیم منقه نشده. آیا تقسیم حکم به واقعی و ظاهری، آیا این تقسیم تقسیم درستیه یا نه؟ برای روشن شدن این مطلب دو تا بحث رو ما باید یادآوری بکنیم که هر دو بحث رو در دو سال گذشته ما منقه کردیم و به صورت مخصوص پیرامون رو صحبت کردیم. بحث اول این است که جمع بین حکم واقعی و ظاهری چگونه است. یکی از مباحث خیلی مهمی که در اصول متأخر هست اما در اصول قدما نیست این است که بین حکم واقعی و حکم ظاهری چگونه جمع میشه. دو راه رو مرحوم شیخ انصاری بیان کرد، سه راه رو مرحوم آخوند خراسانی بیان کرد، یک راه رو مرحوم نائینی بیان کرد، این شش راه، و یک راه هم امام رضوان الله تعالی علیه بیان کردن که ما در اون مباحث همین راه امام رو اختیار کردیم با یک توضیحات. خوب دقت بفرمایید، این یه بحثی است که امروز تو اصول ما وجود داره. شاید ما در برای بحث بین حکم واقعی و ظاهری یک ماه اینجا بحث کرده باشیم و نوارهاش هم هست. آقایون عرض کردم به درس اصول دو سال پیش شماره درس 30 به بعد مراجعه بکنن، اینها موجوده. خب این یه بحث، اما یه بحث دوم وجود داره و اون بحث دوم این است که اصولیین بحث کردن مجبور در باب امارات و در باب اصول عملیه چیه؟ یعنی شارع وقتی خواست خبر واحد و حجت قرار بده، بینه رو حجت قرار بده، یا وقتی شارع خواست براءت رو معتبر بکنه، چه چیزی رو شارع جعل کرده؟ اینجا باز اگر در ذهن شریفتون باشه که حتما نیست، پنج نظریه وجود داره مجبور در باب امارات و اصول عملیه. یه نظریه، نظریه معروف مرحوم آخونده، آخوند میفرماید مجبور در باب امارات و اصول عملیه منجزیت و معذریت. شعار گفته اگر اینو عمل کردی مطابق واقع در آمد منجزون، اگر مطابق واقع در نیامد معذرون. خب این یک نظر. نظر دوم نظر شیخ انصاری و باز ادهی که از شیخ تبعیت کردن، گفتن مجعول در باب امارات و اصول عملیه جعل حکم مماثله. میگه آقا جعل حکم مماثل یعنی چه؟ میگن جعل معدا. معدا یعنی چه؟ یعنی مضمون این دلیل را، حالا خبر واحد میخواد باشه، اصل عملی میخواد باشه، شارع مضمون این دلیل را مطابق با واقع و به منزله واقع قرار داده، به مثل واقع قرار داده، نه مطابق با واقع، به منزله واقع. ازش تعبیر میشه به جعل معدا یا جعل حکم مماثل. نظریه سوم نظریه مرحوم محقق اصفهانی بود. مرحوم اصفهانی فرمود مجعول در باب امارات و اصول عملیه جعل حجیت، شارع حجیت رو جعل کرده. حالا چه فرقی بین کلام اصفهانی و کلام آخونده مفصل اونجا گفتیم. اینم نظریه سوم. تا اینجا چند نظریه شد؟ نظریه آخوند چی شد؟ منجزیت و معذریت. نظریه شیخ جعل معدا یا جعل حکم مماثل. و فرقی نمی کنه که این تغییر به جعل حکم مماثل گاهی اوقات در بعضی از تعابیر مرحوم آخوند هم آمده. نظریه سوم چی شد؟ جعل حکم. نظریه چهارم نظریه مرحوم نائینیه. نائینی اومده مسئله رو سه قسمت کرد، یکی امارات، یکی اصول عملیه محرزه یا تنزیلیه، اینا عبارتون اخرای همه، اصول عملیه تنزیلیه محرزه مثل چی؟ استصحاب، مثل قاعده فراغ تجاوز، و اصول عملیه غیر محرزه مثل اصالت البراءه. گفت در هر کدومی که از اینا معدا فرق میکنه. در امارات نظریه مرحوم نائینی که افرادی و شاگردانی از ایشون مثل مرحوم آقای خویی هم تبعیت کردن چی بود؟ تصمیم جعل یا تصمیم کشف، تصمیم کاشفیت. نائینی فرمود که شعار در اماره آمده این کاشفیت ناقصه اماره رو تتمیم کرده، گفته احتمال خلاف رو بذار کنار، من این دلیل ظنی را برای شما به منزله چی قرار میدم؟ علم. یا تو هست نائینی چه تعبیری داشت؟ علم چی بود؟ احسنتم، علم تعبدی. در اصول عملیه محرزم یه بیانی داشت، در غیر محرزم یه بیان که نمیخوام اینا رو ذکر بکنم. مسئله رو آورد روی جری عملی، منتها در اصول عملیه محرزه مع القاء احتمال الخلاف و الکشف عن الواقع، اما در اصول غیر محرزه با فرض شک و با فرض عدم القاء خلاف مجبوری است که عملت رو در خارج مطابق با این براهت قرار بدی. خیلی، اینم نظریه چهار. و یه نظریه پنجمی بود و اون این بود که نظریه پنجم رو امام رضوان الله علیه داشتن و ما هم همین نظریه رو اختیار کردیم. گفتیم آقا اصلا مجعولی نداریم، اول شما سبب تلعر سمن گوش، اول بیاید اثبات کنید شاره غیر از حکم واقعی یه مجعول دیگه داره، بعد بیاییم بگیم آقای مجعول چیه. ما اصلا بگیم مجعولی نداره. پس ببینید این دوتا بحث را آیون، یکی بحث جمع بین حکم واقعی و ظاهری، یکی هم بحث چی؟ این که مجعول در امارات و اصول عملیه چیه. این دو تا بحث رو شما کنار هم بگذاری، مخصوصا بحث دوم رو روی نظریه شیخ انصاری که ما مجعول را معدا بدانیم یا مجعول را حجیت بدانیم، میگیم چیزی به نام حکم ظاهری معنا داره. وقتی شما میگید شارع در امارات اصول عملیه مجعول داره به نام معدا و جعل معدا، یعنی به حسب ظاهر میگه به همین معدا عمل کن، پس ما حکم ظاهری داریم. مجعول رو اگر مثل مرحوم اصفهانی حجیت قرار دادیم، یعنی همین حجیت حکم ظاهری شماست. اما اگر آمدیم نظریه آخون رو گفتیم که گفتیم طبق نظریه آخون مجعول منجزیت و معذریت، یک آمدیم نظریه خود نائینی رو قائل شدیم، گفتیم مجعول تصمیم کشفه، علم تعبدیه که ما اشکالات زیادی هم برش وارد کردیم، یا این مبنای سوم که مبنای امام و خود ما هست که اصلا دیگه مجعول نداریم. سوال این است که طبق این سه مبنا ما چیزی به نام حکم ظاهری داریم یا نداریم؟ نداریم اصلا. این یک. یه لحظه اجازه بفرمایید. روی بحث اول، یعنی جمع بین حکم واقعی و ظاهری، اگر کسی آمد گفت آقا تمام طرقی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده هیچ کدام رو من قبول ندارم، که برقی هستن مرحوم آقای شاهرودی قدس سره که اصول ایشون این اواخر به حمدالله چاپ شده و بسیار اصول دقیقی هم هست به نام نقائض الافکار به قلم همین مرحوم آقای مروج رضوان الله علیه صاحب کتاب منتهی الدرایه شرح کفایت. مرحوم آقای شاهرودی ایشون نظرش این بود که تمام این وجوهی که برای جمع بین حکم واقعی و ظاهری بیان شده همش ناتمام. خب اگر یک کسی اینها رو ناتمام بدانه اصلا دیگه چیزی به نام حکم ظاهری نداریم ما. تو بیاییم بگیم آقا بین حکم ظاهری و حکم واقعی بخواییم جمع بشه و چگونه جمع بکنیم. حالا روی این مطلب باز فکر بفرمایید. بحث خیلی مهمی رو عرض کردیم امروز، عرض کردم که کلماتم منقل نشده. ما لعبمون این نیست که این مطالبی که حالا در اصول آقایون هست که بخواییم بیاییم اونجا خدمت آقایون عرض بکنیم، اینا رو روش دقت بفرمایید تا شنبه انشاءالله. و صلی الله علیه.